سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع خودآگاهی آغاز حرکت و قدرتمندی، محرم 1400، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما حتما درباره معرفت نفس و روایاتی که در این باره هست مطالب زیادی به گوشمون خورده. این که معرفت نفس مقدمه معرفت الله قرار گرفته و یا معرفت نفس عاملی برای معرفت الله ذکر شده در روایات، این از مشهورترین مضامین هست. من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش رو شناخت خدا رو شناخته. معلوم میشه که انسان شناختش اولا کار آسانی نیست، چون معرفت الله هم همچین کار آسانی نیست پیدا کردنش. ثانیاً خیلی ارزشمنده، به نتیجه انسان رو میرسونه که اون نتیجه خیلی با عظمته. هم معرفت نفس اگر بخواد حقیقی صورت بگیره کار دشواریه و چیزیست که به سادگی به دست نمیاد، هم معرفت الله یه شناخت سطحی که کاری نداره. طبیعتاً این شناخت سطحی رو آدم چند تا کلاس درس بره پیدا میکنه. معلوم میشه از این روایات معرفت نفس باید آدم اینجوری استفاده کنه که شناخت حقیقی از علم حصولی تبدیل به علم حضوری بشه، در مراتب عالی دارن حکایت میکنن. خب معرفت نفس یک معنای عمیق و جامع داره، یک معنای ابتدایی که معنای ابتدایی اون یا معنای سطحی اون که خیلی بهش محتاج هستیم خودآگاهیه. آدم از خودش خبر داشته باشه، از حال خودش، از احساسات خودش، از سلیقه‌های خودش، ایرادای خودش رو بشناسه. خودآگاهی تو روانشناسی سازمان بهداشت جهانی جزو 10 مهارت اولیه اون رو ذکر کرده و معمولا اون رو به عنوان اولین مهارت ذکر میکنن. مهارت‌های زندگی که آدم این مهارت‌ها رو داشته باشه درست زندگی میکنه، در رأسش میگن خودآگاهیه. این رو به عنوان یک مهارت ذکر میکنن چون پیچیدگی داره، چون نیاز داره به این که انسان آموزش ببینه تا اینکه بتونه خودآگاه بشه. در خودآگاهی که اسمشو میتونیم بگذاریم خودآگاهی جسمی، شما بخواید از خودتون آگاه بشید از نظر فیزیولوژیک، کلی آموزش میخواد. به همین دلیل آدم میره پیش طبیب میگه نمیدونم چمه، ولی یه چیزیم هست، یه علائمی متوجه میشه از وضع حال خودش، ولی نمیشناسه دقیقا چه وضعیتی داره. پزشک رو معاینه میکنه، نبضش رو میگیره، بعد حالا دیگه روش هایی که دارن تا ببینه واقعا چه اتفاقی داره در درون این فرد میفته. البته خودآگاهی جسمی انقدر در دین اهمیت داره که در روایت میفرماید کسی 40 سالش شد و درد خودش رو و درمان خودش رو تشخیص نداد، خیری در اون نیست. یعنی هر کسی بالاخره یه وضع جسمی خاصی داره. من چه غذایی بخورم حالم بد میشه؟ من وقتی حالم بد میشه چه غذایی باید بخورم؟ چه غذاهایی برای من مفیدتر؟ کلن آدم باید طبیب دردهای خودش باشه. اطبا هم گاهی از اوقات میخوان انسان رو بشناسن یا مداوایی برای انسان در نظر بگیرن، باز از خود آدم سوال میکنن، میگن وقتایی که این غذا رو میخوری چه جور میشی؟ یا چه وقتایی اینطور حال بد مثلا برات رخ میده؟ چی میخوری اینجوری میشه؟ خودآگاهی جسمی حداقل خودآگاهی هاست. آدم دردش میاد داد میزنه. حالا خودآگاهی روحی خیلی سخت‌تر و عمیق‌تره. این خودآگاهی جسمی در دین انقدر ارزشمنده که می‌فرماید کسی 40 سالش شد و درمان دردهای خودش رو متوجه نشد، خیری درش نیست. معلوم میشه که به سادگی هم به دست نمیاد، با اینکه خودآگاهی جسمی یک خودآگاهی حد اقلیه، باید راحت آدم اونو به دست بیاره، ولی دین با همه ارزشی که براش قائل شده 40 سال به آدم وقت میده برای اینکه تو به اینجا برسی که بفهمی حالا چه ویژگی هایی داری. ما اگر تو مدرسه برای بچه هامون زمینه ای رو ایجاد بکنیم که به خودآگاهی جسمی برسن، خیلی کار کردیم. مثلا دفع مزاجشون چگونه باشه، علامت چه وضعیتیه، چه مقدار باید، خیلی موضوع پیش پا افتاده ایه، ولی بعضی وقتا نقصی در این زمینه پیش میاد، ام الامرازه. خب ما خیلی توجه به موضوع خودآگاهی نداریم. اگر داشتیم فرایند و اون سیر و سلوکی که انسان باید بکنه تا از خودش با خبر بشه رو باهاش آشنا می شدیم که چرا توی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از مهارت‌های اولیه برای زندگی مهارت خودآگاهی رو گفتن. مهارت خب به سادگی به دست نمیاد، تمرین میخواد، دقت میخواد، تجربه میخواد، ثبت تجربه میخواد. کاش ما میتونستیم بچه هامونو اهل خودآگاهی بار بیاریم، دارای مهارت خودآگاهی بار بیاریم در زمینه‌های مختلف. طرف عصبانی میشه، متوجه نیست عصبانی شده. طرف خوشحال میشه، متوجه نیست خوشحال شده. یعنی یه بار از بیرون به خودش نگاه نمیکنه. انسان تمرین میخواد. حالا تا برسیم به این که چرا عصبانی شدم، چقدر عصبانی شدم، چرا خوشحال شدم و چقدر خوشحال شدم، و بعد آثار خوشحالی من از این موضوع چیه در من، آثار ناراحتی من از این موضوع در من چیه، در دراز مدت با من چی کار میکنه، در کوتاه مدت چه بلایی سر من میاره، معمولا چه خدشه‌ای در قضاوت‌های من درباره اطرافیان، درباره زندگی، درباره خودم ایجاد میکنه، عصبانیت من یا خوشحالی من. اینا تمرین میخواد که آدم خودش رو بشناسه. خیلی اهمیت داره خودشناسی، خودآگاهی، چه به معنای عمیقش بگیریم که به سختی به دست میاد، چه به معنای سطحیش بگیریم که اونم به سادگی به دست نمیاد، به هر حال نیاز به تمرین داره. اگر انسان به خودآگاهی برسه، به خدا آگاهی نه تنها خواهد رسید، بلکه به شناخت همه اشیاء عالم خواهد رسید، همه افراد رو هم حتی خواهد شناخت. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که اگر کسی خودش رو نشناسه، هیچ کس رو نمیتونه بشناسه. خیلی این سخن حکیمانه است، فوق العاده است. مثلا معلم رو یا مدیر رو، مربی رو باید یه انسان خودآگاه قرار داد تا بتونه این آدم دیگران رو بشناسه، استعداداشون رو بشناسه و الی آخر. کسانی رو که میخواد سازماندهی کنه بشناسه، کسانی رو میخواد تربیت کنه و تعلیم بده بشناسه. پدر مادر چقدر باید به خودآگاهی برسن؟ پدر مادری که خودشون رو نمیشناسن، توجه به خود پیدا نکردن، چجوری میتونن بچهشون رو بشناسن؟ تو همین معضل سر راهشون باقی میمونه. و وقتی بچهشو نشناخت، طبیعتاً نه رابطه خوبی باش برقرار میکنه، نه رفتار خوبی با او خواهد داشت. خودآگاهی در مورد اهمیتش زیاد باید حرف زد، و در مورد این که انسان‌ها معمولاً چقدر از این خودآگاهی دورن. عجیب اینه. مثلا می‌فرماید که عجبت لمن ينشد دلالته وقد اذل نفسه فلا يطلبها. می‌فرماید که هر کسی چیزی گم کرده باشه دنبالش میره پیدا میکنه. دیدید یه وقتی یه چیزی رو گم میکنید دیگه اصلا نمیتونید به چیز دیگه فکر بکنید، میگن حالا الان که نیازش نداری. میگه نه آخه اینجا بود، این کجاست، من چند باره شناسنامه تو مثلا میخوای، کار اداری هم نداری که مثلا همین امروز بخوای شناسنامه رو ببری، ولی گمش کردی، اعصابت به هم میریزه. آخه این کجاست، بذار من یه وقت زمانی وقت بگذارم اینو پیدا کنم. بعد پیداش میکنی، میگذاری سر جایی که باید باشه و میگه خیالم راحت شد. یا اسم یک کسی میخواد به ذهنت بیاد یادت رفته، میگه کی بود این، آخر سر زنگ میزنی، حالا میخوای من صداش بزنی، کارش داری، میگه نه همین اعصابم خرد شده بود که گمش کرده بودم، در ذهنم یادم نمیومد. انسان نسبت به گم شده یک حساسیتی پیدا میکنه که میخواد اون رو پیدا کنه. حالا اگه نیازم داشته باشه که دیگه بیشتر حساس میشه. بعد در روایت میفرماید که من تعجب میکنم از این که کسی گم شده ای داره میره دنبالش تا پیداش بکنه، و بعد مهمترین گم شده انسان خود انسانه، خودشو نمیره بگرده پیدا کنه. این روایت یعنی این که انسان ها دچار این مشکل هستن که به خودشناسی نمی پردازن. در روانشناسی یک کسی مقاله علمی تهیه کرده پس از بررسی هزاران مورد و مطالعات گسترده، یک اندیشمندی یک گزارشی میده، میگه 95% حدود 90% آدم ها فکر میکنن خودآگاهی دارن، ولی ما بررسی کردیم دیدیم از این افراد 10-15% فقط خودآگاهی دارن. حالا اونی که میگه نه من خودآگاهی ندارم، اون که هیچی، میره تو اون 10% کسانی که ادعا نمی کنن خودآگاهی دارن. اما کسانی که ادعا می کنن خودآگاهی دارن، اونها اکثریت مطلقشون خودآگاهی تازه ندارن، فکر می کنن خودآگاهی دارن. انسان‌ها در ارتباط با خودآگاهی اگرچه به طور کلی بشنون، فکر می‌کنن موضوع مهمیه باید سراغش برن، حتی فکر می‌کنن دارن یه مقداری این خودآگاهی رو، اما ماجرا اینجوریه که این خودآگاهی رو به سختی بهش میرسن. طبیعتاً وقتی به عنوان یک فضیلت فوق‌العاده مهم ذکر میشه هر کسی نباید گیر بیاره دیگه. طلا برای این قیمت داره که کمه، گیر نمیاد به سادگی، برای همین میشه طلا. هر چیز نایابی رو میگن مثل طلا شده. خودآگاهی، معرفت نفس، چه اون سطح عمیقش چه سطح ابتدایی اون، انقدر ارزشمنده که به این سادگی ها کسی اونا رو پیدا نمی کنه. و هر کسی پیدا کرد چی؟ ببینید در یکی از آیات قرآن که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ذیل این آیه از خودآگاهی سخن میگه، ببینید شما میفرماید یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. خیلی آیه زیبایی است، مثل همه آیه های قرآن که زیباست. این آیه از آیه های مورد تأمل مفسرین و انسانشناس‌ها و آدم هایی است که در وادی خودآگاهی کار می‌کنند. می‌فرماید مؤمنین علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید. خب علیکم انفسکم میتونه معناش اینه که به خودتون بپردازید، یعنی خودتون رو بسازید، خودتون درست کنید، خودتون رو اصلاح کنید، ولی طبیعتاً مقدمش اینه که خودتون رو بشناسید. آدم چیزی رو که نشناخته که نمیتونه درستش بکنه. علیکم انفسکم پس قدر متیقن معناش اینه که برید خودتون رو بشناسید. بعد چه اتفاقهایی میفته بماند در یک جمع‌بندی میفرماید اگر خودتونو بشناسید دیگه کسی که گمراهه به شما ضرر نمیتونه برسونه. آدم آسیب پذیر نیست. خب خیلی مهمه این دیگه، تو قرآن تصریح شده اگه کسی خودشو شناخت کسی دیگه به او ضربه نمیزنه، یعنی قدرتمند میشه، یعنی قوی میشه، میتونه از خودش دفاع بکنه، میتونه خیلی اتفاقها رقم میخوره. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر به خودتون بپردازید یعنی اینکه هدایت هم میشید. آدم به خودش بپردازه این اتفاقها براش میفته. بعد میفرماید الالله ملجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. آخرش خیلی متناسب با صدر هست و چه افقی رو نشون میده. میفرماید که شما برمیگردید به سوی خدا و بعد خدا بهتون خبر میده که چه کردید. یعنی تازه شما به خودشناسی که برسید، خودسازی هم که بکنید، بیایید اونجا خدا بهت بگه چه خبر بوده. هنوز تو خودت نمیتونی به نهایت خودشناسی برسی. حتی خودشناسی ابتدایی، خودشناسی ابتدایی اینه که بفهمی چی کار کردی، چرا این کارو کردی، که خیلی سخت پیدا کردنش. چگونه ای و میخوای چی کار بکنی که خیلی سخت پیدا کردنش. اینکه آدم از عاقبت به خیری باید بترسه برای چیه؟ برای اینکه آدم نمیدونه میخواد در آینده چی کار کنه. خیلی سخته. بعضی ها میدونن در آینده چی کار میخوام بکنن. ما نمیدونیم در کدام امتحانات الهی چه اتفاقهایی برامون خواهد افتاد. به همین دلیل عاقبت به خیریمونو خبر نداریم. ما باید به خودآگاهی برسیم، حتی بتونیم خودمونو پیش بینی کنیم. کسی تونست خودشو پیش بینی کنه عاقبت به خیر میشه، و یعنی عاقبت به خیریش انشالله تضمینه. اینجور بگیم، آدم وقتی خودشو نشناخت نمیدونه در آینده چه میکنه. من نمیدونم نه تنها در آینده چه کردم، تازه خداوند متعال میفرماد تو بیا من بهت بگم چه کار کردی. تو گذشته تو میدونی چی کار کردی دیگه. من چی کار کردم که خیلی راحت میتونم اینو بفهمم. تازه خدا میفرماد بیا اونجا من بهت بگم چی کار کردی. به این سادگی هم نیست. فینبئکم بما کنتم تعملون، برگرد پیش من بهت بگم. خود این کلمه برگرد در این آیه خیلی فوق‌العاده‌ای داره. همین یه دونه رو بفهمیم، همین الالله مرجعکم، نمی‌فرماید شما به سوی خدا می‌روید. بله گاهی از اوقات داره این تعبیر و الالله المسیر، ولی نوعاً در قرآن کریم واسه اون مسیرم با صاد باز به همین معناست. در قرآن کریم از حرکت ما به سوی خدا به رجعت تعبیر شده. این خودش یه خودآگاهی میخواد که من میخوام برگردم به وطنم، برگردم به اصلم. آدم خودآگاهیش به اوج برسه احساس نیاز به بازگشتن پیدا میکنه. خیلی خیلی مهمه. شما نسبت به محل قدیمیتون چه حسی دارید؟ نسبت به وطنتون چه حسی دارید؟ یه مقدار خودآگاهی میخواد. مثلا یه کسی رو ببرن محل قدیمیش، میگه اینجا دیگه کجاست؟ تو اینجا بزرگ شدی؟ نه من یادم نمیاد. خب دیگه این دیگه دچار آلزایمر وحشتناک شده، چون آلزایمر در سطوح اولیه‌اش اینه که اطلاعات اخیر رو فراموش کرده. و همین دلیل میگن پیرزنا رو کسی عمری ازش گذشته از محل قدیمیش جدا نکنید، این زنده نگه عامل زنده نگه داشتن حافظشه، بذارید تو همون محل قدیمیشون بمونن. همچنین راحت آدم نباید محلشو عوض کنه، آرامشش اصلا به هم میریزه. شما محل قدیمی تو فراموش کردی؟ خب وقتی که انسان رفت تو محل قدیمی خودش چه انبساط خاطری پیدا میکنه، چه آرامشی پیدا میکنه. درسته؟ ما بازگشتمون به سوی خداست. این رو ما اگه عمیقا خودمون رو بشناسیم میفهمیم که اونجا وطن ماست و یه حس وطنی نسبت به خدا و قرب پروردگار عالم پیدا میکنیم. قرب پروردگار کجاست؟ ما به خدا میخواییم مقرب بشیم، اونجایی که بودیم میخواییم برگردیم اونجا. یا ابا عبدالله، انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک. یا ابا عبدالله، ما میخواییم برگردیم، میخواییم مقرب بشیم، یعنی برگردیم. اون وقت مقرب بشیم به خدا یعنی برگردیم. مقرب بشیم به پیامبر الهی چی؟ اونم یعنی برگردیم. چرا؟ چون اول خدا نور پیامبر رو آفرید، بعد نور پنجتن رو آفرید، یعنی اهل بیت رو آفرید، اونها هم قبل از ما بودن. بعد از نور اونهاست که عالم آفریده شد. ما یک احساس رجعتی نسبت به اهل بیت هم داریم، به همین دلیل احساس پدری، احساس مادری، احساس وطن بودن داریم. میریم کربلا باید نماز رو کامل بخونیم، الهی فداش بشن. چرا آدم وطنش میره باید نماز کامل بخونه؟ ما اصلمون اونجاست. اینا با خودآگاهی به دست میاد، یعنی آدم خوب که خودش رو ببینه اینا هست. روانشناسا میگن اصلا خودآگاهی از جنس شناخت نیست. حالا بعضی از فیلسوفای غربی اینجوری گفتن، خب فلسفه هم گاهی به موضوع انسان میپردازه دیگه، نمیخوام اسم ببرم ولی درست گفتن. میگن که خودآگاهی از جنس یاداوریه. دلایلش هم توضیح میدن، حرف بدی نیست، حرف بدی نیست، نه حرف خوبیه. اصلا حکمت سخن حکیمانه است و یک آدم ملحد هم میتونه سخن حکیمانه بگه. در قرآن هم خدا به پیامبرش میفرماید که تو باید تذکر بدی، یاداوری کنی. آدم به خودآگاهی میرسه یعنی یه چیزایی رو یادش میاد. آگاه نمیشه به عنوان یه شیء خارجی، تو خودش داره. ها آها آره آره. اینجا هم تو این روایت دیدید فرمود خودتو گم کردی باید پیدا کنی، یعنی بوده، این پیشت هست. خودآگاهی از چیزی از جنس بفرمایید یاداوریه. رضا به پیامبر میفرماد انما انت مذکر، تو فقط یاداوری کننده هستی. آدم اینقدر فاجعه میشه وضعش که خودشو فراموش میکنه. حالا آیه قرآنش رو ببینید که خیلی بازم از آیات خاص قرآنه. میفرماد ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مانند کسانی نباشید که خدا رو فراموش کردن بعد خدا کاری کرد که اونا خودشون رو فراموش کردن. خودش رو فراموش کرد. اینجا خودآگاهی به معنای یاداوری خوده. خیلی جالبه. اندیشمندانی که با عقل و تجربه سر کار دارن اونا هم به این نتیجه رسیدن خودآگاهی چیزی از جنس شناخت نیست، چیزی از جنس یاداوریه. خدا هم همینو میفرماد به زبانهای مختلف در قرآن کریم. خودآگاهی یعنی اینکه یادت بیار خودتو. اینقدر غفلت شدید میشه از خود، آدم بعضی چیزا تو ذهنش برق میزنه ها از خودش، ولی بی توجهی میکنه بهش. خدا میفرماد من اگه کسی رو بخوام مجازات میکنم یه کاری میکنم که دیگه خودش رو به یاد نیاره. ما الان یه مقداری این مجازات نصیبمون متاسفانه شده. مثلا به یاد نمیاریم که گفت بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدائی ها شکایت میکند، که از نیستان چون مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. من جدائی یادم نمیاد، جدا شدم از کی؟ از کجا؟ این مرتبه از نسیان دیگه. وطن داشتم. کجا بود اونجا؟ بابا جای خیلی خوبی بود. کوچی بود اصلا یادم نمیاد. یا مراتبی از نسیانه. بعد امام حسین علیه السلام فداش بشم میاد ما رو اول به یاد خودمون میندازه. محرم که میاد ما یادمون میفته که راستی من چقدر امام حسین رو دوست دارم. او خودش میاد ما رو به یاد خودش میندازه و خیلی کار بزرگی میکنه امام حسین. غفلت زدایی و این یادآوری برای ماهایی که این همه دچار آلزایمریم، شدیدترین آلزایمر اینه که آدم وطنشو و اون اطلاعات قدیمی خودشو از دست بده. آلزایمر از نوع خودآگاهی اینه که آدم موطن اصلی خودشو فراموش بکنه. اصلا آدمی که دارای خودآگاهی باشه هیچ وقت به دنیا علاقه پیدا نمیکنه. من مال جای دیگه ام، از اینجا نباید باشم. بال بال میزنه که برگرده. اونجا یه قشنگ در ذهنش هست. پیامبران میان خبر میدن به انسان، میگن برمیگردی به اون جای اصلی خودت. یا خیالش راحت میشه، تشکر میکنه از پیامبران. بعد اگر آدم یه کمی دقت بکنه پیامبر الهی رو وقتی نگاه میکنه میگه من شما رو میشناسم، یه جایی ندیدم. این احساس بهش به دست میده. حالا من عرضم رو تمام بکنم، بذارید من یه نمونه بگم از این که آدم خودآگاهی داشته باشه. یعنی نسیان نفس دوچار نباشه، قدیم خودشو فراموش نمی کنه، قدیم خودشو به یاد میاره. در این داستان خیلی زیبا متجلی میشه این معنا. رسول گرامی اسلام در مدینه در مسجد نشسته بودن، فرمودن که یه گروهی الان میان، خدا دوستشون داره، اینا مؤمنای خوبی هستن. خیلی از شهر و دیار اونها و خوبیاشون تعریف کردن. همه دیگه منتظر بودن کیان اینا که میخوان بیان. یه دفعه دیدن بله چند تا مسافر، حتی آدمای مسنی بودن، از یمن آمدن. مسن میان سال، مسن جوری اهالی یمن هستن. دیگه اومدن محضر پیغمبر و رسول خدا هم تحویلشون گرفت. و خب بفرمایید، گفتن حالا ما یه سوال هم داریم غیر از دیدار شما. بفرمایید جانشین شما کیه بعد از شما؟ عمر شما به درازای آفتاب باد، ولی بالاخره مرگ حقه. بعد از شما کی به هدایت امت میپردازه؟ رسول خدا پاسخ دادن که مشخصات کسی که به هدایت امت میپردازه اینه. فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام بدون اشاره به شخص بیان کردن. اونا گفتن خب کی هست حالا ایشون؟ کدوم یکی از اصحابتون اینجا هست الان؟ با معرفی بفرمایید. رسول خدا فرمودن تو صف نشسته. برید نگاه کنید ببینید میفهمید کیه. حالا دیگه همه مردم هم همجوری نگاه میکنن. واقعا تولید خاطره میکرد رسول خدا که کسی فراموش نکنه ماجرا رو. اینا بلند شدن و اومدن مقابل افراد یکی یکی رد میشدن همینجور تا رسیدن به علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین. دلشون لرزید، گفتن حالا شاید یه اتفاق همینجوریه. ببین یه اتفاقایی تو دل آدم میفته، آدم نمیفهمه چی شده. بعد میخواستن رد بشن، بعد دیدن نمیتونن رد شن. بعد به هم نگاه کردن، دیدن همه چیزشون شده. چهار نفر بودن، اسمشون هم نوشته در تاریخ. بعد دیدن نمیتونن رد شن. پرسیدن آقا اسم شما چیه؟ فرمود من علی ابن ابی طالب هستم. دیگه نرفتن بقیه رو ببینن. اومدن پیش رسول الله، گفتن یا رسول الله علی جانشین شماست؟ فرمود بله. بگید چی شد؟ گفتن وقتی ما این جوان رو دیدیم دلمون لرزید، میخواستیم بریم قدمامون نکشید. احساس کردیم خیلی دوست داریم این آقا رو، و تعبیرشون اینه، احساس کردیم پدر ماست. حالا اونا خودشون سنشون از علی بالاتر بود، آدم به اصلش که مراجعه بکنه، وطنش رو که گم نکنه، دچار نسیان نشه، اینجوری میشه دیگه. احساس کردیم پدر ماست، خیلی دوستش داشتیم. فرمود درسته. بعد فرمود مؤمن علی رو اینجوری میشناسه. نسوا الله فانساهم انفسهم. حالا شما حساب کنید اونایی که به امیرالمومنین حسادت میکردن چه بیمارهای روانی بودن. آدم به پدرش حسادت میکنه؟ آدم افتخارش پدرش، به پدرش حسادت میکنه آدم؟ ما که نسبت به اهل بیت بی تفاوت نیستیم که بتونیم باشون رقابت کنیم و حسادت کنیم. آدم به مادرش حسادت میکنه؟ دوست داره پدر مادرش هرچی عزیزتر بهتر، کیف میکنه آدم. مدح علی رو به شما بگن چقدر لذت میبریم. اصلا رابطه خونیه، اصلا یه رابطه دیگه است. پدر جسمی ما آن پدریست که هست و بهش تعلق خاطر داریم. حالا پدر روحی ما، انا و علی و ابا و هذه الامه، خب این قابل تصور نیست روی زمین. یعنی چی؟ ولی خب ما پدری داریم، مادری داریم، اینها از نظر روحی ما بهشون یه تعلق خاطر خاصی داریم. آدم خودآگاهی پیدا کنه میفهمه. آدم های خودآگاه بهشون بگو حسین رد شو، میگه ببین چی گفتی، دلم لرزید. آدم های خودآگاه اینجوری هن، چم شد؟ اه من چه اینجوری شدم؟ حتما مستند اون جوان روس رو دیدید، یه قسمتی از اون مستند میگن پخش کردن تلویزیون، بنده هم با اینشون صحبت میکنم. نشسته بوده پای یورو نیوز، گفتن امروز عاشوراست، عده‌ای از مسلمان ها عزاداری میکنن برای فرزند پیغمبر، پیغمبرشون هم فیلماش، دسته های عزاداری حسین حسین میکردن و چند تا نوحه پخش میکنن، چند تا دسته عزاداری. میگه من داشتم نگاه میکردم این چی؟ بعد میدیدم فقط وسطاش میگن حسین، دلم لرزید. گفتم این چی بود؟ چرا با من این کارو کرد؟ رفتم تو اینترنت حسین زدم، دیدم مثلا کلماتی میاد از اوباما تا گرفته تا صدام حسین. گفتم نه اینا نبود، یه چیز دیگه بود. هی زدم تا رسیدم به نغمه های نوحه های سینه زنی های شبیه اونی که تلویزیون نشون میداد. دیدم روم چقدر تأثیر داره، هیچی هم نمیدونه، نه از اسلام، نه زبان فارسی، نه عربی. خب میگه اینا رو شروع کردم به ضبط کردن، ریختم توی یک مموری و حالا هاردی هر چی بوده. میگفت اینا رو گوش میکردم تو سرمای سیبری روسیه، وقتی اینا رو گوش هم میذاشتم میرفتم به سمت دانشگاه دیگه گرمم بود، هیچی هم نمیفهم این کیه، این مال کجاست. میگه کم کم مطالعه کردم، به اربعین رسیدم. الان بزرگترین آرزو، اون مصاحبهش میگه بزرگترین آرزوم اینه که یه روز برم اربعین. یک مستندسازی رفته بوده توی روسیه، گفته بودن اینجا یک نمایشگاه اربعین زدیم، ببخشید نمایشگاه اربعین خود روسا که رفتن و اربعین زدن دارن برای بقیه معرفی میکنن. رفته بوده این جوون اونجا دیده بوده، بعد باش مصاحبه کرده بوده، این عاشق حسینه، اون تو چرا عاشق حسین شدی داستانشو گفته بود، بعد دعوتش میکنن بیاد ایران. ایشون برای من خاطره نقل میکرد، میگفت من خیلی دیوانه حسین بودم، خیلی دوستش داشتم. بهم گفتن این مراسم ها رو دوست داری؟ سفارت مسجدش، سفارت ایران توی مثلا روسیه، مسجدش یه مراسم اینجوری گرفته. رفتم و دیدم سیاهی زدن، آره شبیه همون هست، اینا هم نشستن دارن گریه میکنن. گفتم این مراسم مال حسینه؟ گفتن نه این مال فاطمه است. گفتم نه من تو مراسمی که مال حسینه میخوام شرکت کنم. هیچی هم از زبون نمیفهمه. گفتن این مادر حسینه. گفته خب حالا مادر حسینه باشه شرکت میکنم. اومده نشسته میگه من برای اولین بار تو عمرم شروع کردم با اونا گریه کردن. اصلا گریه کردن ما نمیدونستیم یعنی چی. نمیفهمیدم که اینا چی میگن. یا ابا عبدالله با غریبه ها اینجوری رفتار میکنی؟ بگم تو در خون ما جریان داری؟ کم گفتم. بگم کربلا وطن ماست؟ کم گفتم. این کلمه حسین جان که میگیم واقعا قابل ترجمه کردن مگه هست؟ یا ابا عبدالله همه اونایی که فدات شدن هنر نکردن، حق داشتن همشون شرمنده باشن موقع رفتن. مسلم ابن عقیل رو هم توی کوفه به شهادت رسوندن، فدای تو شد. هیچ اشکالی نداره، عالم به فدای تو، همه ی عالم به فدای تو. اصلا هر کسی تو رو شناخت سالم از دنیا بره قصه داره، تو باید بیای تازه تسکینش بدی. در روایت داره هر زائر امام حسین از دنیا بره، فرمانده ملائکه حرم ابا عبدالله الحسین میاد بالا سرش موقع کفن و دفن، حاضره تا کار تموم بشه برگرده. لذا اینایی که اهل روزه و گریه هستن میری تو مراسم کفن و دفنشون، همه دوست دارن روزه بخونن، همه احساس عاشورایی دارن. آقا ایشون شهید که نشده، میگن ابی نداره، صلی الله علیه ابا عبدالله. بوی کربلا میاد، نگو فرمانده ملائکه حرم اومده اونجا، خب معلومه دیگه بوی کربلا میاد. اینها رو در روایت شنیدید وصفشون، قبارآلود و خاکی و گل به سر و روی مالیده، حالا به تعبیر ما تا روز قیامت برای حسین گریه میکنه. یا ابا عبدالله اونایی که تو رو محاصره کردن چقدر قسی القلب بودن، خدا لعنتشون کنه، چجور خودشون رو فراموش کردن، تو رو دیدند و تو رو زدن، آدم چجوری اینو باور کنه؟ یا ابا عبدالله روز عاشورا تاریک نبود، واقعا در روز روشن تو رو محاصره کردن، به سوی تو و خیمگاه تو تیر انداختن، به سمت تو نیزه پرت کردن. چه انسان های قصی، انسان به کجا میتونه برسه؟ سخت باورش. رفقا یکی از قسمهای قرآن به خدا اینه که خدا به پیغمبرش میفرماید پیغمبر من بگو به خدا سوگند. در مورد چیه؟ در مورد اینه که بگو به خدا سوگند بعضی ها مخلد در عذابن، چون باورش سخت بعضی ها مخلد در عذاب باشن، خیلی سخته. میخوای ببینی، میخوای باور کنی بعضی ها اینقدر رزلن، بیا کربلا، بیا حرمله نامرد و ببین با چه تیرهایی به کربلا اومده. بیا اونهایی که دامناشونو پر سنگ کردن، نامرد تیر و نیزه نداری، برو عقب وایسا، نذر کردی حسینو بزنی. آخرش هم یکی از این سنگها کارا شد و پیشانی حسین علیه السلام رو شکست. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان ننوی نقطه آی آر.